به سامانه اکرام مراجعه میکنن متناسب با اون سلایق شخصیشون، متناسب با اعتقاداتشون، فرهنگ حاکم و خانوادهشون، میان یک مثلا گروهی از فرزندان ایتام و یا در واقع محسنین کمیته امداد رو
حمایت میکنن.
انتخاب میکنن و حمایت میکنن.
خیلی ممنونیم از توضیحاتتون آقای دکتر. و در نهایت این سامانه به بهره‌وری رسیده دیگه؟
نه خیر، نه، عرض کردم در فرایند تولید هست و انشاءالله ما امیدوار هستیم که سال 1401 بتونیم در حقیقت این رو به جامعه ارائه کنیم.
تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم با شما آقای دکتر باقبانی، رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد. روز بخیر. تشکر میکنم از شنوندگانی که همراه هستم، پیام میفرستم و اشاره‌ای داشتم به بحث چگونگی شناسایی نیازمندان مناطق محروم کشورمون و همینطور شنونده دیگری هم در خصوص نظام هماهنگی حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی پیامی رو برای ما فرستادن و خواستن که این موضوع رو بررسی کنیم و شنونده دیگری هم در خصوص اقدامات مؤثر مؤسسات خیریه و همینطور بهسیسی پیامی رو فرستادن. دوست داریم که مطالبی رو برای ما بفرستین که قابل پیشگیری باشه، مثل همه این پیامکی که شماره 0937640 برای ما فرستادن در خصوص نظام هماهنگی حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی. مسیرهای ارتباطی 3102 شماره پیامک، شماره تلفن و ارتباطات 2265-2876. و اما فصل سوم نیم نگاه. اجرای قرنطینه هوشمند در کشور با چه سازوکاری از روز گذشته آغاز شده؟ از آقای دکتر قناعتی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌پرسیم. آقای دکتر قناعتی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
اجرای قرنطینه هوشمند شروع شد از روز گذشته؟
بله دیگه، با روش‌های مختلف انشاءالله این کار انجام خواهد شد.
بله. خب طبق خبرهایی که منتشر شده بود، آغاز محدودیت‌های کرونایی هوشمند از اول آذر به شکل در واقع اصول مختلفی اجرا شده، از جمله نظارت بر اجرای واکسیناسیون کارکنان دولت و مؤسسات دولتی. آقای دکتر آماری دارین که روز گذشته چه گذشت، برخوردی که با کارکنانی که واکسن نزده بودن و البته خب یک سری که قرار بود که اگر انجام ندن از کارشون یک سال معلق بشن و مرخصی بدون حقوق و شرایط مختلفی که براشون در نظر گرفته شده بود؟
ببینید، این تصمیمات رو در قول معروف کمیته یا ستاد بدی کرونا گرفتن.
بله.
من واقعا من یه چیز دیگه میخوام بگم. ببینید، این که من بگم من نمیخوام واکسن بزنم، خب اشکالی نداره، نفر دیگه نمیخوام بزنم، ولی باید به قول معروف تبعات اجتماعی داره دیگه برای رسه. مثلا میزنم، شما میتونید مثلا تو خونتون یه ماده ای رو آتیش بزنید که دود سمیش بره تو خونه همسایه.
بله.
حق این کارو ندارین. یعنی این کارو بکنین بالاخره قانون با شما برخورد میکنه، چون شما ممکنه بگید من میخوام به خودم برخورد کنم تو محدوده خونه خودم، به تنهایی کار بکنم که اون خلاف اصول بهداشتی یا خلاف اصول سلامت انسانه، مثلا چه میدونم مواد مخدر بکشه، کی مشروب بخوره تو محدوده خونه خودش، خب کسی متوجه نمیشه، کسی هم کارش نداره. اما اینکه مثلا یکی بخواد بیاد یه کاری کنه که مثلا فرض کنید حتی دست سیگار، من اعتقادمه شما تو خیلی از کشورهای دنیا حق نداری توی مجامع عمومی سیگار بکشیم. میگن آقا پس حق آزادی من چی میشه؟ من آزادم سیگار بکشم. میگن بله شما آزادی بری سیگار بکشی برای خود، ولی من در جایی بکشم به دیگران دودش تطبیق نداره. دقیقا این مثال رو تعمیم بدید در تو مسئله کرونا. کرونا اگه در نظر بگیری داره کسی که واکسن نمیزنه باعث میشه جهش های بیشتری ایجاد بشه. وقتی ما واکسینیشن کامل بشه انشاءالله جهش هام متوقف میشه یا کم میشه و کرونا به شدت کنترل خواهد شد.
هنوز آمار واکسن نزده ها آقای دکتر 15% یا بیشتر کم؟
ما الان آمار واکسن نزده ها اون کمتر از 20% هستش، بنابراین به حد خوبی واکسن با محل اول. محل دوم بوده 55 درصد شده نه که 60 درصد داره میشه. بنابراین اگر مردم همکاری کنن انشالله، ما الان رتبه خیلی بالا رو بردیم از آمریکا و از خیلی کشور دیگه بالا اومدیم نسبت به واکسینیشن. یادتونه که موقعی دولت تحویل آقای رئیسی شد بوده 4 درصد مردم
مرحله
اول و زیر 10 درصد مرحله دوم زدن، الان این عدد رسیده به 80 خورده و نزدیک 60 درصد مرحله دوم. بنابراین این یه موفقیت بزرگ بوده و نشون دهنده عزم ایشونه تا یک معیاری برای مردم بدونه که دولت آقای رئیسی با دقت و شدت داره کارهای دیگر رو هم به همین سبک واکسن داره پیگیری میشه پیگیری میکنه. بنابراین اگه همکاری کنن مردم واقعا باعث میشن که ما بزنیم در این مبارزه
انشاءالله پیروز. آقای دکتر، مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی همینطور وزارت بهداشت، کمیته مقابله با کرونا همه دور هم نشستن و زحمت کشیدن و طرح اجرای قرنطینه هوشمند در کشور رو تدوین کردن و از روز گذشته هم اجرا شده، منتها ممکنه که باز در برخی از موارد خیلی از اصولی که طبق اجرای قرنطینه هوشمند در کشور باید اجرا بشه بنا به دلایلی اجرا نشه، کوتاهی بشه یا اینکه یک تخلفاتی صورت بگیره. اینجا این قدرت و بازوی نظارتی کی هست و در واقع مطالبه ای که ما داریم به عنوان حالا رسانه یا مردم، این مطالبه رو باید کجا مطرح کنه و بگیم که مثلا نانوایی رفتیم این شرایط لحاظ نشده بود؟
موارد خیلی کمه. شما تو آمریکا هولوش 40 درصد مردم مخالف آن واکسن، این تو ایران عددی که در مورد بوده 15 درصد که مخالفن. خب نشون میده که مردم 80 خورده درصد از مردم انقدر دقیق به خبرها، به مباحثات، به مناظرات بین افرادی که مخالف و موافق واکسن هستن گوش کردن و تصمیمشون گرفتن. اتفاقا از موضوع صدا و سیما زحمت کشتن و مناظره ها رو گذاشتن، ریت زدن واکسن بالا رفت. یعنی نشون میده که مردم قاضی های خوبی هستن و میفهمن قشنگ. بنابراین ما از شما خواهش داریم که برای اینکه کمک کنیم این روند مسئولی صدا و سیما اعلام بفرمایید که این بحث مناظره های بین اونایی که مخالف و موافق واکسن هستن رو بیشتر به صورت زنده به خصوص بذارن که مردم حقایق واکسن بدونن. انشاءالله زودتر کمک کنیم موزل بزرگ اجتماعی که باعث مرگ صدها نفر در روز بعضی وقتا میشه کنده بشه و واقعا ما هر یه دونه ایم که فوت کنه زیاده، هر یه نفر ایم که از دست اون بره زیاده، چون واقعا بحرانی که باعث با مرگ یه نفر پیش میاد در خانواده خیلی بزرگ و
الان در زمینه شکست کرونا در کشورمون فکر کنم بزرگترین بحران و چالش ما همین قانع کردن کسانی است که واکسن گریزن.
دقیقاً همینطور. من خواهشم اینه که شما برنامه اقناعی رو بیشتر بذارید و این مسئله رو بیشتر دامن بزنید. ممنون میشم.
بله خیلی ممنونیم از شما و در نهایت آقای دکتر خدافظی نفرمایید، فکر میکنین که بزرگترین مانع اجرای قرنطینه هوشمند در کشور ما چی باشه؟ البته خب اشاره کردیم
که آگاهی مردم.
درسته،
آگاهی مردم.
بسیار سپاسگزارم.
ببینید همیشه من یه جمله ای بگم خدمتتون، میگن اگر به قول معروف آگاهی بدید جهل به علاوه فقر میشه به قول معروف جنایت و از حضورتون جور. علم به علاوه فقر میشه قناعت. علم در کنار هر گزینه قرار بگیرون گزینه رو سامان میده. علم کنار قول معروف ثروت قرار بگیره باعث میشه که اون ثروتمند با آدم مفید و موثری باشه. علم فقر علمی و جهل به علاوه ثروت میشه فساد. بنابراین آگاهی دادن در جامعه بسیار بسیار مهمه. بالا بردن سطح معلومات مردم در هر زمینه از جمله کرونا خیلی خوبه و انشالله که در اصلاح و سمات این وزبشون محبه باشه.
تشکر میکنیم و خدا نگهدارتون آقای دکتر قناعتی.
آقا سلام علیکم.
به پایان نیم نگاه این هفته از گروه خانواده رسیدیم و تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. اگر در خصوص این برنامه نظری دارید لطفاً با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 162. روز بخیر.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
من واکسن نمیزنم چون اصلا از بی‌خطر بودن واکسن ها مطمئن نیستم.
من واکسن میزنم چون از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری میکنه.
حقیقتش من واکسن نمیزنم چون واکسن های وارداتی کیفیت پایینی داره.
من راستیتش واکسن ایرانی میزنم چون حقیقت به متخصصین خودمون بیشتر اطمینان و اعتقاد دارم.
من واکسن نمیزنم چون جوون و سالمم و بدنم قویه، نیازی به واکسن ندارم.
من واکسن میزنم چون قطعا واکسن به ایمنی بدن من کمک میکنه.
من واکسن نمیزنم چون خیلی از کسایی که واکسن زدن دوباره باز به کرونا مبتلا شدن.
من واکسن میزنم چون اگه کرونا بگیرم مانع از مرگ من میشه.
دوست عزیز، با زدن واکسن به داشتن جامعه سالم کمک کنید.
ما واکسن زده ایم.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
چشم خدا دلم داغون میکنه، نگاش چیکارو میکنه، یه گوشم پشت سرش جنگ میکنه، جون دلم نگاش چیکارو میکنه، نگار درد دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درد دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی سز بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نقاد هست صدای پای شکار سر و میاره، دل زنگیارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیافتادم. تاب مجگونش دل شده غیرونش، منو میکشه دل بر بیرون بدیدارش، من از وطفارش دلو میکنه پرپر، نگار درده دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درده دو نبینو، نگارو من نبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نقاد هست صدای پاشی کار سر و میاره، دل زنگیارم ولی یارو نمیاد سرابم، هر شب به یاد شما یارو نمیاد یارو.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، امیدواریم که از مجموعه تلاش همکاران ما تا بدین لحظه و در این نوبت کاری از شبکه رادیو سلامت شما عزیزان رضایت داشته باشید. خب آخرین برنامه زنده هم نیم نگاه تقدیمتون شد، خدا قوتی میگم به همکارانم در این برنامه کاریست از گروه خانواده شبکه رادیوی سلامت و عارضم خدمت شما خوبان که از مجموع برنامه های از خاکریز تا آسمان بخش دیگری آماده است که به اتفاق هم خواهیم شنید.
از آن روز که دست به انتخاب زدند تا لباس سفید خدمت برتن کنند، تا روزی که سوگند خوردند برای پاسداری از جسم و روان انسان و انسانیت، دمی نیاسودند که قرارشان در آسایش جسم و جان انسانهایی بود که خداوند به قدرتش موهبت حیات به آنها بخشیده بود.
سوگند می‌خورم به خداوند ناگزال تا پاسدار جسم و روان بشر شوم.
تا پاسدار
جسم و روان بشر شوم.
سوگند می‌خورم که در این ره به لطف حق با کیمیای دانش و اندیشه زر شوم. سوگند می‌خورم به روان پاک پیامبران تحقیق و نشر علم شود رأی و همتم.
سوگند می‌خورم به روان پاک پیامبران تحقیق و نشر علم شود رأی و همتم.
روزهای سخت را به جان خریدند و شب بیداری بر بالین بیماران را به شادی دوران جوانی. طعم بسیاری از لذت‌ها را نچشیدند که هدفی بالاتر و بالاتر را برای زندگی گزیده بودند. چه بسا میهمانی‌هایی که در آن غایب بودند، چه بسا دور همی خانوادگی که ناگزیر بودند جمع را به دلیل شیفت زودتر ترک کنند. چه مراسم‌ها که حضور نداشتند، چه تولدها که غایب بودند و چه
صبور و محرم بیمار خود شدم.
سنگ صبور و محرم بیمار خود شدم.
فائق شدم به رنگ و کنم درد را دوا،
درد آشنا و همدم بیمار خود شدم.
درد
آشنا و همدم بیمار خود شدم.
دوران جنگ و دفاع مقدس پنجره‌ای برای این سفید پوشان گشود. تجربه اینو از بهداشت و درمان در خط مقدم جبهه و پشت جبهه، نه چندان شیرین اما بکر و پربار، که از مردان سفید پوش بسیجیانی پر استقامت ساخت، سرشار از خاطرات ناب. مردانی که با دستان خالی و بدون امکانات درمان می کردند، مجروحانی را که با گلوله های دشمن مجروح شده بودند، عملهای جراحی در چادرهای کوچک در دل جبهه. تنها گوشه ای از تلاشهای سفید پوشانی است که گاه در جبهه ها خود آسمانی می شدند.
دکتر حمید بهرامی خو، مسئول سازمان بسیجان پزشکی استان همدان، قبل از انقلاب اکثر پزشکان ما از کشورهای خارجی بودند، از کشور هند، پاکستان، بنگلادش و بعضی از کشورهای دیگه که در کشور ما حضور داشتند و طبابت می کردن. تقریبا 12 تا 14 هزار پزشک بنابر گزارش بعضی از مراجع که پزشک هموطن ما بوده که در موقع خدمتش مرای خدمت میکردم به مردم. خب به فاصله زمانی کوتاهی در همین شرایط جبهه جنگ شروع شد. این جبهه طولش بیش از 1000 کیلومتر بود که در این طول جبهه نیاز بود که به رزمندگان ارائه خدمت بشه، چه در حوزه درمان چه در حوزه بهداشت. بحث بهداشت غذا بود، بهداشت فردی بود، بهداشت جمعی بود، جلوگیری از بیماری های واگیردار بود، در بحث بهداشت بحث درمان بود، بمباران های شیمیایی که در جبهه انجام می شد و نیاز بود که خدمات تخصصی ارائه بشه و عزیزان رزمنده‌ای که در جبهه ها مجروح می شدن. همزمان ما بمباران شهرها را داشتیم، با توجه به تحریم ها، بحث تهیه دارو، ملزومات پزشکی، بحث تهیه خون و فاکتورهای خونی بوده و خدمت شما عرض میکنم که وقت سلا آزاد در پشت جبهه ما نیاز بود که ارائه خدمت بهداشتی و درمانی رو حوزه سلامت کشور ما داشته باشه. روحیه بسیجی بود که میتونست این وضعیت رو مدیریت بکنه. شاغلین حوزه سلامت ما، پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و بهداشتکاران و همه عزیزانی که در این حوزه خدمت میکردن و روحیه بسیجی داشتن ورود پیدا کردن در این قضیه. خیلی خوب الحمدلله مدیریت شد. ما در برهه ای از دفاع مقدس، یعنی تقریبا به زمان فاصله زمانی کوتاهی بعد از شروع جنگ، بهداری دفاع مقدس به توانی رسیده بود که رزمنده ای که در جبهه در خط مقدم مجروح می شد کمتر از 30 دقیقه به یک مرکز مجهز درمانی در خط مقدم که عبارت بود از بیمارستان صحرایی منتقل می شد. در اینجا یک اتاق عمل مجهزی وجود داشت یا بخش‌های درمانی مجهزی وجود داشت که توسط تیم درمانی متبحری این عزیزان رای خدمت می‌شد.
فصل طوفان، فصل تندر، فصل لاله‌های پرپر، زخمی تیغ و تبر بود تن سربای تنابر. تو نگاه خشک چشمه گر گرفته بود دل داشت، رودخونه دنبال دریا، توی صحرا تشنه میگشت، توی صحرا تشنه میگشت.
جنگ تمام شد، اما جبهه دیگر برای پزشکان گشوده شد، جبهه پاسداری و حفاظت از سلامت مردمانی که از بهداشت محروم بودند، پزشکانی که تمام زندگیشان در یک ساک دستی جمع می شد، آماده سفر به مناطقی بودند که به خدماتشان نیاز داشتند، بدون هیچ چشم داشتی، و تنها دلخوشیشان دعای خیری بود که از عمق وجود نثارشان می شد. و چه لحظاتی شیرین بود زمانی که دعاها به استجابت می رسیدند، دعاهایی از سر صدق و اخلاق، دعاهای به اجابت رسیده، دعای دردمند شفا یافته‌ای که از سر مهر و سپاس از خداوند خواسته بود حاجت روایی طبیبش را.
دکتر علیرضا موحدی هستم، متخصص بیماری داخلی. واقعیت اینه که لحظه لحظه این زمانهایی که من خدمت رسانی کردم و در خدمت این مردم شریف بودم برای من خاطره است. منتها چیزی که الان به خاطرم میاد این هست که بنده حدود 3 سال پیش در یکی از موکب‌های ورودی شهر همدان توفیق داشتم که خدمت رسانی بکنم به زوار آقا ابوعبدالله الحسین. یه خانم مسنی به خاطر درد پاشون و گفتگی بدنی که داشتن به من مراجعه کردن و بعد از اینکه معاینه شدن و کار اولیه براشون انجام شد و داروشون رو گرفتن به من برگشتن گفتن که پسرم انشالله که از خدا هر چی میخوای بهت بده. من در اون لحظه راستش بخواین خیلی وقت زیادی بود که دوست داشتم برم زیارت حضرت امام رضا و تو دلم این رو از خدا خواستم. شاید باورتون نشه به 2 هفته نکشید که یکی از همکاران با خانوادش بنده رو دعوت کردن به سفر زیارتی مشهد و بعد از 2 هفته من تونستم آقای امام رضا رو زیارت بکنم. شرف حضور داشتم خدمت ایشون.
Oh, hey.
و جبهه ها به درمان خلاصه نمی شد که اردوهای جهادی، مشاوره های روانشناسی و بیماری های نوپدید را نیز شامل می شد.
دهخان هستم، مدیر امور فرهنگی واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی استان همدان. بسیج جامعه پزشکی تفکر کار خدمت رسانیه بدون چشم داشت به مردم عزیزمون رو در دستور کار خودش قرار داده. در حال حاضر ما فعالیت‌های خودمون رو در قالب اعزام تیم‌های درمانی به مناطق محروم و کم برخوردار ادامه میدیم. تیم‌های درمانی که به مناطق مختلف اعزام میشن شامل پزشک فوق تخصص، متخصص، پرستار، ماما، کارشناس تغذیه، روانشناس و سایر رشته‌های پاراکلینیک هستش. در این اردوهای جهادی علاوه بر ویزیت رایگان، تبسنجی، سنجش فشار خون، مشاوره های روانشناسی، مامایی، تغذیه، آموزش بهداشت، پیشگیری از کرونا و سایر بیماری های نوپدید هم داده میشه. در برخی مناطق هم نسخ دارویی به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار میگیره. بیمارانی هم که نیاز به پیگیری بیشتری داشته باشن، توسط تیم ما به مراکز تخصصی و فوق تخصصی معرفی میشن. در طرح شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی هم بسیج جامعه پزشکی این افتخار رو داره که با مراکز جامعه سلامت و پایگاه‌های بهداشتی همکاری خوبی رو داشته باشه. اردوهای جهادی دیگری هم به منظور بصیرت افزایی در خصوص افزایش جمعیت در مناطق مختلف برگزار میشه. اقدامات در حال انجام واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی شامل طرح‌های تحقیقاتی در مورد راهکارهای افزایش جمعیت و ترویج تغذیه سالم بر اساس توصیه‌های طب ایرانی هستش.
ای بسیج ای سر فرازان، افتخار میهنید، مایه امن و امان و اعتبار میهنید. در مطاف کعبه دل در کنار رهبری، در مطاف خصم کافر چون حصار میهنی. جان ما برخی جان شما، شمع ما چهر رخشان شما، با خدا عهد و پیمان بسته ای، پی خوشا عهد و پیمان شما، پی خوشا عهد و پیمان شما.
روایت این روزهای بسیج جامعه پزشکی روایت سختی هایی است که جان خریده اند تا امن و آسایش را به مردمان سرزمینشان ارزانی بخشند. روایت آنان که با آفریدگار معامله کردند، سختی ها را به جان خریدند تا لبخند بر لب کودکان این سرزمین بنشانند. و کم نیستند آنان که روزی در خاک ریزها با لباس سفید جان بخش بودند و امروز به آسمان پل زدند.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده. راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، گر نمانید این چون این زندانی خواه.
گرامی